ای مردم، ای آوازهای منتشر در باد، ای مردم، ای آوازهای منتشر در باد، من هم شما را دوست دارم، هرچه باد و باد. من امتداد مهربانی هایتان هستم، ای چشم های روشن من، خانتان آباد. عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم و عاشقیم، جرم ما این است. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما. خوشحالیم و خوشحالی خودمون رو نه پنهان میکنیم نه کتمان میکنیم که در خدمت شما هستیم و انشالله این توفیق رو داشته باشیم که تا آخر برنامه در خدمت شما باشیم.
شب‌های فرهنگ، شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ. شب‌های فرهنگ.
برخی اصطلاح شعر آزاد را درست‌تر از شعر سفید می‌دانند، چرا که این گونه شعر در اروپا و آمریکا هم از قید و بند قافیه و وزن رها می‌باشد. در هر صورت شعر سپید امروزه اصطلاحی جا افتاده است و در محافل شعری و ادبی و کتاب‌های مرتبط با ادبیات معاصر از آن استفاده می‌شود. هرچند این گونه شعری از نظر شکل و ظاهر به نثر شبیه است، اما چون از منطق و الزامات شعری مثل تخیل، تناسب درونی، ضرباهنگ و دریافتای هنری برخوردار است، شعر نامیده می‌شود. این نوع شعر از حدود دهه 30 قرن 20 در ایران رواج پیدا کرد و به سرعت گسترش یافت و خیلی از آن استقبال کردند. هرچند مخالفان بزرگی همچون دکتر مهدی حمیدی شیرازی هم داشت. اولین کسانی که در این حوزه طبع آزمایی کردند محمد مقدم، تندر کیا، هوشنگ ایرانی، پرویز داریوش، منوچهر شیبانی و بیژن نجدی بودند. شعر سپید برای اینکه بتواند جای خالی وزن را پر کند، شگرت‌های فراوانی را به کار برد، از جمله هم‌آوایی مصوت‌ها و صامت، تکرارهای خاص کلمات در یک بند، ایجاد آهنگ درونی، استفاده از موسیقی و ضرب آهنگ کلمات، تکرار حروف و کلمات مشابه، بهره‌گیری از ترسی و موازنه، استفاده از فرهنگ عمومی و زبان محاوره و بسیاری از ترفندهای دیگر. این کاروان به راه خود ادامه داد و در کنار افرادی که نام آنها برده شد، شاعرانی مثل طاهر صفارزاده و علی موسوی گرمارودی نیز بودند که برای انتقال مفاهیم و ارزش‌های انقلابی و اسلامی از این گونه شعری استفاده کردند. بعد از انقلاب نیز علاوه بر این دو شاعر، افرادی مثل سلمان هراتی، سید حسن حسینی، محمد رضا عبدالملکیان، علی رضا قزوه، علی محمد مؤدب، قیصر امینپور، حمید رضا شکارسری و بسیاری دیگر از این ظرفیت برای بیان اندیشه ها و دیدگاه های خود استفاده کردند و خوش درخشیدند و امروز کمتر شاعری هست که در این نوع شعر طبع آزمایی نکرده باشد.
اما امشب بر سر آنیم که گرز دست براید، یکی از جریانهای شعری معاصر ایران رو با حضور کارشناسان محترم به بحث بنشینیم و راجع بهش صحبت کنیم. اون هم جریان شعر سپید هست. اما دو بزرگواری که ما در خدمتشون هستیم در استودیو، جناب آقای محمد آذرلو، شاعر، پژوهشگر و صاحب نظر و نقد، خیلی خوش اومدید. سلام، عرض ادب و شب بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. محمد آذرم هستم، شاعر و منتقد.
بله، محمد آذرلو. بله. و جناب آقای دکتر سید مهدی طباطبایی، شاعر و استاد دانشگاه شهید بهشتی. شما هم سلام، عرض ادب، شب بخیر و خیلی خوش اومدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما.
ممنون آقای آزرم، درست میگم؟ ببینید خیلی صحبت میشه، میگن شعر سپید، شعر سپید، شعر سپید. ابتدای سخن این که اصلا وقتی میگیم راجع به شعر سپید میخوایم حرف بزنیم، راجع به چه گونه ادبی داریم حرف بزنیم، منظور از شعر سپید چیست؟ چون هر کسی از ذهن خود داره این گونه ادبی رو تعریف میکنه.
درسته. ماجرا این هست که این اصطلاح یک اصطلاح در واقع ترجمه‌ای هست و از همون ابتدا این ترجمه رو اشتباه ترجمه کردن. علت همین بوده که شعر سپید در واقع باید شعری می بود که دارای وزن هست اما قوافی رو به صورت سنتی در اون استفاده نمی کنن، که مثلا معادل شعر فارسیش میشه مثلا شعر سهراب سپهری، در حالی که شعر سهراب سپهری چون موزون هست ما تو شعر فارسی میگیم شعر نیمایی، در واقع چون پیرو نیما بوده شعر نیمایی محسوب میشه. این شعری که مشهور شد به شعر سپید، شعری هست که وزن عروضی نداره، یعنی از ارکان عروضی و عروض نیمایی استفاده نمی کنه و برای موسیقی خودش از سج و قوافی درونی استفاده می کنه. یعنی از همون ابتدا نامگذاری درست انجام نشده.
باید چی می بوده؟ ترجمهش چی بوده؟
باید مثلا شعر آزاد بکنه.
شعر آزاد
می گفتن، شعر آزاد.
آیه دکتر طباطبایی، ببینید ما یه شناسنامه داشتیم، خب بعد یه سری اطلاعاتی راجع به انسان داشت درش، بعد دیدن که خب نه، باید یه سری اطلاعات دیگه باشه، کوچکتر باشه و و و یه دونه برگه دیگری رو برای همین اطلاعات به اضافه اطلاعات دیگری درست کردن، اسمشو دیگه نذاشتن شناسنامه جدید، شناسنامه مدرن، شناسنامه نو، شناسنامه کم حجم، اسمو گذاشتن کارت ملی. چرا ما وقتی یه گونه دیگری رو خلق میکنیم که 100% در جهاتی با قبلیش فرق داره، مثلا شعر سپید دعواهام که خیلی بوده با شعر کلاسیک خیلی فرق داره، اصلا ما چرا اسمش رو گذاشتیم شعر؟ بله. نمیتونستیم اسم دیگری براش بذاریم؟
ما نمیتوانیم شعر سپید رو بدون در نظر گرفتن شعر نوی نیمایی بهش هویت ببخشیم. یعنی وقتی که نیما آمد و اون قالب کلاسیک شعر ما رو به هم ریخت، دوستان دیگر آمدن جسارت رو پیدا کردن که بیان اصلا وزن رو به طور کلی کنار بگذارن. ببینید اینها به صورت سلسله‌ای پیش آمده، به گونه‌ای نیست که ما بخوایم اینها رو جدا و ما تافته جدا بافته در نظر بگیریم. من معتقدم که روی آوردن از شعر کلاسیک به شعر نو و به تبع اون روی آوردن به شعر سپید ضرورت شعر فارسی بود. عنایت بفرمایید.
ضرورت شعر فارسی یا جامعه اون روز ایران؟
ببینید وقتی که شعر از هر سمت و سوی به بنبست خورده، ما نمیتوانیم رو این کار بکنیم.
آخه این دلیل بنبستش چیه؟
من خدمتتون عرض میکنم یه نکته. ما چند تا سبک شعر فارسی داریم؟ خراسانی، عراقی، هندی. و یک سبک دیگه ای رو تو محافل علمی من مطرح میکنم به عنوان سبک
بازگشت.
چرا؟
ببین برگشته به اون سبک.
عنایت بفرمایید. آیا بازگشت سبکه؟ یعنی ما از اون زمان شاعران احساس کردن که دیگه نمیتوانند با اون قالب کلاسیک بیان و جامعه رو اقناع بکنن. بحث شما رو میپذیرم، اینکه روند جامعه و معاصر شدنش، اتفاقاتی که افتاده، ارتباطی که با دنیای بیرون گرفتن، همه اینها تأثیر داره. اما خود شاعران هم برای خودشون یه اندیشه دارند دیگه. در هر معنی شما بخواید قالب رو در نظر بگیرید، آدمو محدود میکنه. الان میگیم روح در قالب جسم گرفتار شده و ما رو بشارت میدن به اینکه یک روح یک زمانی آزاد میشه. قالب کلاسیک ما چه بخواهیم چه نخواهیم، شاعر پیش از این که بیاد به واژگان فکر بکنه، وزن رو در نظر میگیره، قافیه رو در نظر میگیره، اگر ردیف داشته باشه ردیف رو در نظر میگیره. بنابراین اون روند طبیعی شعر فارسی اتفاق نمیفته. نمیخوام شعر گذشتم رو انکار بکنم، ما در اون قالب و در اون زمان شاعرانی داشتیم که امروزه خیلی حسرت این بدن.
چپ‌های فرهنگ، شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21. چپ‌های فرهنگ، شب‌های فرهنگ از رادیو فرهنگ.
قطعاً شعر سفید برای خودش یه چارچوب داره که من اگر یه چیزی رو بنویسم شما خواهید گفت این شعر سفید نیست.
دارای قواعد هست، ولی این قواعد به نحوی هستن که از پیش تعیین شده نیستن و به شاعر اجازه میدن که موقعی که داره شعرشو خلق میکنه، حالا چه به صورت مثلا بداهه باشه، چه بعدن بیاد ادیت انجام بده، ویرایش انجام بده روش، میتونه خودش حد و مرزهای جدید بذاره، میتونه فراروی داشته باشه، امکان خلاقیت بهش میده. در واقع اولین شرط خلاقیت چیه؟
آزادی،
فرارفتن از اون چارچوب‌ها. شعر آزاد یا همین شعر سپید اولین پتانسیلی که داره و اولین امکانی که به شاعر میده، دستشو باز میذاره که به جاهای مختلف و هر جایی که دلش میخواد سرک بکشه، هم توی معانی، هم توی موسیقی، هم توی مثلا میتونم بگم اصوات، حتی وجوه دیداری شعر. یعنی وقتی که شعر رو مینویسه روی کاغذ، شاعر شعر سپید میتونه جایگاه شعر خودشو و یک فضایی برای شعر خودش تجسم بکنه و یک وجه دیداری برای شعر خودش حتی بسازه. یعنی از اون بعد صرفاً آوایی یا مثلا شنیداری حتی خارج بشه، یه بعد جدید به شعرش اضافه بکنه. به این جهت هست که این غالب نیست در واقع، ولی حد و مرز داره، یه حدودی داره که اینها تا یک زمانی رعایت میشن و از یک نهلهی به نهلهی دیگه باز تغییر میکنن. بله دیگه، ببینید مثلا توی شعری که وزن نداشته و هوشنگ ایرانی نوشته با اون چیزی که شاملو نوشته ما تمایز میبینیم، تقریبا همزمان هم اینها این کار رو انجام دادن. یا وقتی میایم جلوتر توی تاریخ شعر معاصر به شعر اون جریان موج نو میرسیم، شعر احمد رضا احمدی اصلا خیلی فرق میکنه، سعی میکنه از زبان روزنامه‌ای استفاده بکنه و میبینید که اینا خیلی با هم متمایز هستن.
نظر شما؟ خواهش می‌کنم عرض کنم که نظر کلی من اینه که نمیتوان راجع به یک شاعری با خواندن یک شعرش داوری کرد. اما علت این که هوشنگ ایرانی نتوانست شاملو بشه و پس از اون شاملو آمد و شعر سپید رو به نوعی معرفی کرد، دو تا دلیل رو پژوهشگران ما ذکر کردن. یکی همین مسئله است که معتقدن هوشنگ ایرانی گرفتار واژه شد و بیشتر در واژه سازی و قید و بند اونها بود. نکته دیگر این که تجربه شعری هوشنگ ایرانی به اون سطح نرسید، یعنی اون ممارستی که شاملو داشت رو هوشنگ ایرانی انجام نداد که به اونجا برسه و بتونه این شعر سپید رو تثبیت بکنه. اما حرفای من ناتمام ماند، اون قسمت داشتم خدمتتون عرض کردم. میخواستم خدمتتون عرض بکنم که دلیل اجتماعی هم برای شعر سپید ما داریم. ببینید انسان امروزی اگر شما دقت بفرمایید خیلی رهاتر میخواد زندگی بکنه از انسانی که در گذشته بوده، یا اگر این امکان براش میسر نیست که رهاتر زندگی بکنه، رهاتر فکر میکنه و میاندیشد. بنابراین شعر سپید و جریان شعر نیمایی میاد کمک میکنه به این که رهاتر بشه و واژه مهم میشه اما از غیر بند وزن و قافیه خودش رو رها میکنه. ولی کلمه آجی دهاک در شاهنامه نیامده. یکی از دلایلی که به ما میان و ذکر میکنن میگن زهاک به جاش به کار رفته، به خاطر اینه که در اون فعولان آجی دهاک قرار نمیگرفت. نکته دیگری که ما داریم زبان فارسی زبان ترکیبی است، برعکس زبان عربی که زبان اشتقاقی سوشه فعلی داره، و امکان این که این ترکیب ها اتفاق بیفته در شعر نیمایی و شعر سپید ما بیشتر هست. شعر
شب‌های فرهنگ. شنبه تا پنج شنبه هر هفته ساعت 21.
در خدمت جناب آقای دکتر طباطبایی و جناب آقای آزرم عزیز هستیم. آقای آزرم، بحث رو با شما ادامه بدیم و اینکه بعد از شعر نیمایی و سپید و اینها یه جریان‌های دیگری هم به وجود اومد تحت عنوان شعر حجم، شعر تر، موج نو، شعر آزاد، شعر آوایی، شعر اجرایی، شعر نوشتاری و اینا. یه عده معتقدن که اولا اینا اصلا جریان نیستن، اینا یه سری مدهای شعری هستن. چرا؟ چون تو تعریف مد هم میگن شیوه های قومی گذرا، اجرا شدن، چند روز بوده، تمام شده، رفته. یه عده میگن اصلا اینا همش بازی با الفاظ هست و به اون شکل تفاوت‌های خیلی جدی با هم دیگه ندارن. یه عده میگن که نه، تفاوتشون عمیقه و و و. حالا میخوایم نظر شما رو در این مورد بدونیم. شما با این میگید تفاوت عمیق دارن یا نه همش بازی با کلمات یا؟
نه، مسلماً با هم دیگه فرق دارن و هر کدوم از این اصطلاح‌ها در واقع برای طبقه بندی و معرفی این شعرها نوشته شده. حالا ممکنه در طی زمان یک موقعی که یک شعری نوشته میشه یک اسمی روی خودش بذاره، بعدها ما بگیم که این اسم اشتباه بوده، باید اینو بذاره، مثلا چیز دیگه‌ای بگه. مثلا شعر حجم، شعر حجم چون یک دیدگاهی داشته که در واقع میخوان به واقعیت از سه بعد نزدیک بشن، به ماورای واقعیت برسن.
این سه بعدش کدومه؟
همون طول و عرض و ارتفاع رو میگرفتن و یک نگاه در واقع ساختاری دارن به شعر. توی شعر حجم اون حجمی که مورد نظر هست فاصله های ذهنی هست که میگه ما به یک شیء یا مظاهر شیء از سه جهت نزدیک میشیم.
مثلا
لبریخته های ید الله رویایی که با تو بهار دیوانه است که از درخت بالا میرود و میرود تا باد، با باد من از درخت بالا می افتم.
در از این نوشر در شعرهای سپید امروز خیلی زیاده.
خب اینا دیگه حالا به تأسی از شعر حجم شاید نوشته شده باشه، ولی با هم خیلی فرق داره. مثلا شعر موج که می گفتن یه چیز خیلی کلی بوده، بعد از شعر موج یا بتونم بگم همزمان با اون یک بخشی از شعر موج نو تحت عنوان شعر دیگر مشهور شد.
الان شعر احمد رضا احمدی تو کدوم یکی از اینا میگنجه؟
شعر احمد رضا احمدی رو به عنوان شعر موج ازش اسم میبرن که اون موقع شعر موج نو در واقع نامگذاری شده بود و هنوز هم به همون سبک و سیاق احمد رضا احمدی شعراشو داره ادامه میده. یه تفاوتایی کرده گاهی، ولی کمابیش یک روشی رو از ابتدای شاعریش تا الان ادامه داده. یا مثلا در مورد شعر اجرایی یا شعر آوایی، اینها اصلا در واقع ژانرهای دیگری هستن، ژانرهای از شعر هستن که منطقشون کاملا منطق شعر هست، ولی اصلا شعر اجرایی باید ما در واقع یک صحنه‌ای داشته باشیم، یک فضایی داشته باشیم، تماشاگر یا میتونم بگم مخاطب اونجا حاضر باشه، چون در زمان حال اتفاق میفته.
اصلا نقالی هایی که از شاهنامه میشد شعر اجراییه؟
شعر اجرایی نیست اونا، به این دلیل که
اجرا میکنن شعر.
خب اجرا میکنن، ولی شعر اجرایی خود اون فضایی نیستش که ما یک نوشته داشته باشیم لزومن و بیایم اونو انجام بدیم. میتونه این هم باشه، ولی به این شکل است که خود اون فضا، خود مخاطبین، خود شاعر، خود اون نوشته، همه اینها مجموعاً اون فضایی که شکل میگیره در واقع تبدیل به شعر میشه.
آیا دکتر نظر شما؟
ببینید، ما شعر سپید رو میتونیم به عنوان یک جریان بپذیریم، اما گونه های دیگر رو هنوز نمیتوانیم به عنوان جریان قبول کنیم.
از کردم بعضی ها میگن مدن هستن، مدهای ادبیان،
و اگر در دوران معاصر به دنبال یک مکتب ادبی بگردیم که اندک شمار بوده، عنایت دارید ما اگر بخواهیم مکتبی رو در تاریخ ادبیات فارسی ازش نام ببریم خیلی اندک شمار هستن. مثلا مکتب وقوع یا مکتب شاعران آذربایجان رو میان نام میبرن، اما در دوره معاصر ما میتوانیم شعر نوی نیمایی رو به عنوان یک مکتب ازش نام ببریم، اما شعر سپید رو ما جریان مینامیم. جریان چرا؟ ما قائل به این هستیم که وقتی یک روند شعری جریان نامیده میشه که هنوز اون وسعت رو پیدا نکرده، اون قوام رو پیدا نکرده. شعر سپید هنوز باید حرکت بکنه تا بتوان پیرامون اون ارزیابی کرد مثل سایر شعرهایی که حضور داشته. و اصطلاح جریان اصطلاحیه که خیلی پیشین نیست،
یعنی شما موج نو رو جریان نمیدونید.
ببینید اگر موج نو رو جریان بدانیم، متأثر از جریان شعر سپیده، انیاد دارید، یعنی سرچشمه جاییه که شعر سپید قرار میگیره. بنابراین دو تا جریان رو ما نمیتونیم اینجوری
باشه. شعر سپید هم سرچشمش متون نثر دهه 4 و 5، سرچشمش نمیدونم تورات، اینجوری سرچشمه ها که بریم هر کدوم یه سرچشمه ای داره دیگه.
عنایت ببینید سرچشمه گرفتن از چند نهله اشکال خاصی نداره. اینکه شما کاملا بیای و به یک نقطه متصل بشی که ما راجع به اونها و این موج هایی که شما دارید ازش نام میبرید، اینا برمیگردن به شعر سپید، بنابراین در اینجا محل نزاع هست.
دکتر یه شعر براتون میخونم، نظرتون راجع به این شعر بگو. خواب دیدن 1% موضع گیری هست، خواب دیدن 2% قراردادی هست، خواب دیدن 3% سرمایه گذاری هست، خواب دیدن 4% مطبوعاتی است، خواب دیدن 5% اعتراض است، خواب دیدن 6% ضربان است، خواب دیدن 7% جذاب است تا 100%، و دوباره خواب دیدن منفی 99% یه چیز دیگه است، و هر حال میان تا اون آخر. میخوام بگم که تا منفی 100% از یک شروع میشه تا 100، یعنی تقریبا 200 سطره.
بله،
که خواب دیدن اینه اینه. نظرت این شعر سپید هست یا نیست؟
ببینید اگر بخواهیم این رو به عنوان شعر در نظر بگیریم، شعر شعر مفهومی است و نیاز به درنگ بیشتری داره که باید با درنگ بیشتری خونده بشه. ارتباط برقرار کردن یا ارتباط برقرار نکردن با شعر بحث سلیقه خیلی مهمه. خیلی ها هستن که با شعر حافظ هم نمیتوانن ارتباط برقرار بکنن. اگه نظر شخصی من رو بخواید بپرسید، من خب خیلی با این شعر ارتباط برقرار نمی کنم.
آقای آذر، نظر شما رو میخوام راجع به همین شعر بدونم.
در مورد این شعر من این توضیح رو بدم. در واقع یک شعر مفهومی هست و چون جزئی نگر هست، این جزئیاتی که میبینید که داره تکرار میشه، اینا در واقع حالا ترجمهش میشه در واقع این کانسپچوال هست، مینیمال هست و یک وجه دیداری هم داره، یعنی ویژوال هم هست. این شعرها این سه بعد رو باید توش ببینیم حتما، یعنی اگر بدون این نگاه بخوایم بخونیمش میگیم خب این چیه. بعد این شعر فرمودین که 200 سطر، یک سطر مقطع هم داره بعد از این 200 سطر،
یعنی میشه 201 سطر.
آره، یک سطر حروف مقطع داره. آره. درسته. حالا شعر مفهومی شعری هست که شما مثلا از مجموع تمامی این شعر به یه نتیجه میرسین که چه اتفاقی داره میفته. اینجا چه چیزی داره تکرار میشه؟ خواب دیدن. ولی مثلا یکی از دوستان یادم هست در مورد این که خب معنی این سطر چیه، داشت صحبت میکرد، بعد بهش گفتن خب شما خودت بخون متوجه میشی. انتهای شعر که رسید خودش گفت فهمیدم، من الان دارم در حال مثلا خوندن یه خواب دیدنم، یعنی این نتیجه رو گرفت وقتی که با شعر به این طریق ارتباط برقرار کرد. از قضا این شعر رو من یک ورژن اجرایی هم ازش چند سال پیش داشتم و اونجا نه که عیناً همین کار باشه ها، یعنی بداهه من مثلا چند خط از اینو خوندم، کسایی که اونجا توی اون سالن حضور داشتن خودشون شروع کردن بر اساس قاعده‌ای که این شعر داره بهشون ارائه میده، همینطور خودشون به سطرها اضافه میکردن، به کلام اضافه میکردن و تا یک جایی که فکر کردم دیگه اشباع شده و اون در واقع شعر اجرایی تموم شد تو اون فضا. میخوام بگم که این پتانسیل این شعر و این نگاهی که مثلا توی این شعر هست و این جزئی نگری که توش هست، اینطوری نیست که مثلا ما یه سطر رو بخونیم بگیم معناش چی. شما یک کلیتی دارین، یک فرم کلی دارین، تمام این مفاهیمی که داره تکرار میشه توش، داره اجرا میشه توش، و اصلا که چرا انقدر زیاده؟ میتونست مثلا این کمتر باشه.
درست. من حالا این نکته رو از لحاظ ارتباطی
تخدیری داره،
چون تکرار زیاد. درست. در این هست، و تکرار اگر از یه حدی بیشتر بشه تو بحث ارتباطات به دلزدگی میانجامه. اگر در یک حدی باشه برای یادآوری و تأثیر گذاری، بعضی جاها برای تأکید، ولی خب بعضی جاها هم حالا این بحث ارتباطیشو بعداً میذاریم.
ولی مفهوم کلی این هست که من معتقدم شعر فارسی به خصوص، تازه بر اساس اون چیزی که امشب هم صحبت داشتیم تا الان، دارای یک سن نیستش. همینطور که میگید شعر کلاسیک ما داریم، سن شعر کلاسیک یه چیزی هست و اون عقبش و سابقش یه چیزی هست. شعر نیمایی یه سن دیگه ای داره، شعر بعد از نیما سن دیگه داره و همه اینا همزمان در یک زمان واحد الان موقعیتی که ما قرار داریم حاضر هستن. اینطوری نیست که اون شعر کلاسیک بالکل از بین رفته باشه، حضور داره. یعنی اون سنته در واقع قادر به این هست که بیاد و جدید بشه، یا اون خود شعر نیمایی این پتانسیلو داره و به هر حال همه اینا همزمان حضور دارن. دارای یک سن نیست، ولی این به همین دلیل هم در واقع دچار فرسایش شده و ما دیگه اگر بخوایم استناد بکنیم و همینجا که مثلا میگیم این شعر هست این شعر نیست، در مورد هستی شعر وقتی صحبت میکنیم، علتش همینه که به جایی رسیده شعر که باید ما از یک منظر فراتر و بالاتری بهش نگاه کنیم و بتونیم از یک منظر فلسفی، چون تا وقتی که تو دل خود شعر و از جنبه ادبیات داریم تعریفش میکنیم، هی میرسیم به جایی که شعر خودش یه تعریف
درست از نگاه فلسفی داشتن خود به خود مخاطب رو محدود میکنه. اما آیه آزرم عزیز، آقای دکتر طباطبایی عزیز، جملات پایانی به هر حال و ناگهان چقدر دود
میشه. شعر سپید رو از شاملو پرسیدن و گفتن که خیلی اعتراض میکنن که این شعر نیست. خود شاملو میاد پاسخ میده که حق با ایشان است. میگه شعر سپید رقصی است که نیاز به موسیقی نداره، یعنی رقصیه که بدون موسیقی انجام میگیره. و یک نکته رو میخواستم اینجا فقط درنگ بیشتری راجبش داشته باشم که بحث هام را با همون تمام میکنم. منشأ شعر شاملو، تورات رو میگن، متون کهن ما رو میگن، تأثیر پذیری از ادبیات غرب رو میگن. یک نکته است که خیلی فروگذار شده و بهش اصلا پرداخته نشده، علارغم این که خود شاملو میاد اون رو اذعان میکنه. میگه که یکی از کسانی که تأثیر عمده‌ای رو من داشت ناظم حکمته، و این جمله رو به اینجا میرسونه که اگر نیما میتوانست ارتباط مستقیم با شعر ناظم حکمت برقرار بکنه، تکان دیگری میخورد، یعنی میرسید به شعر سپید. و نیما ترکی نمیدانست، بنابراین نمیتوانست با شعر ناظم حکمت ارتباط برقرار کنه.
آیا آزرم عزیز،
فکر میکنم که بهتر باشه در واقع به جای اینکه بریم به سراغ اینکه بگیم که مثلا این خوب هست یا نیست، اینا در مورد هر گونه شعری به این نگاه کنیم که این منطقشون چی هست، آیا منطق شعر داره یا نداره، و برسیم به اون تعریف فلسفی که میگه شعر نامیدن بنیادین هستی است، یعنی از ابتدا هستی رو نامگذاری میکنه.
بسیار خوب، سپاسگزارم از شما آقای دکتر طباطبایی، از شما آقای آزرم، و سپاسگزارم از شما مردم خوب، مردم نگاه روشن مرزانی شما. جانم فدای آن دل بارانی شما. شبتون خوش.
سپاسگزاریم از همراهیتون. و اما آخرین برنامه که در این بخش تقدیمتون میشه، چراغ مطالعه. مدت این برنامه هم حدود 25 دقیقه است. میرسیم به ساعت 21 و 30 دقیقه و این برنامه رو به اتفاق میشنویم.
چراغ مطالعه.